وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکه و فضلک با نام و یاد خدا و به امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره سلام علیکم اظهار محبت الهی صحبت میکردیم و گفتیم که از طرف خدا اظهار محبت است و از طرف خلق هم اظهار کینه، دشمنی، بغض و مانند آن. و این روایت مفصل رو در جلسه گذشته خوندم که نکات بسیار زیادی رو هم به صراحت داشت و هم به اشاره. حالا دنبالی همون محبت رو خدمتتون عرض میکنم و نکاتی رو یادآوری میکنم که این قاعده کلی رو که فعل تناسب با فاعل داره، یعنی اگر فاعل یا مبدأ یا علت ذاتی داشته باشه افعالش با ذاتش شباهت داره، اگر صفاتی داشته باشه افعالش با صفاتش شباهت داره. و البته همون گونه که ممکنه که صفاتی رو که در فاعل یا علت وجود داره برخی حاکم باشن، برخی محکوم باشن، برخی غالب باشن، برخی مغلوب باشن، همون گونه هم در افعال ظاهر می شود. و چون در خدای متعال صفات لطفیه او یا رحمت او غلبه بر غضب دارد و مقدم و حاکم بر غضب هست، افعالی را هم که ایجاد کرده همین گونه هست، مگر آن که فعلی وجود داشته باشه که به خاطر قابلیت و استعدادش رحمت خدا در اون مستور باشد و پنهان باشد. یکی از مصادیق چنین افعالی مصادیقی است که متعلق حب به که مربوط به بحث ما هست به ارتباط داره. یعنی هرگاه خدای متعال بخواد اظهار محبت کنه، اظهار محبت اگر درجه مثلا طبقه پایین، درجه پایین، رتبه اول باشه در نعمتهای دنیا آشکار می شود. اگر یه درجه قوی تر، عمیق تر، ژرف تر باشه در نعمتهایی که به نعمتهای اخروی می انجامد آشکار می شود، مانند علم، مانند تقوا، مانند عبادت، مانند زهد و مانند آن. و اگر یک درجه کامل تر باشد، یعنی محبتش عمیق تر، گسترده تر، ژرف تر باشد، در قالب نعمتهای اخروی و نعمتهای بهشتی آشکار می شود. این نانی رو که اینجا میخوریم این نعمت خداست، علمی رو که به دست میاریم نعمت خداست، اگر در بهشت هم نعمتی خوردنی بود اون هم رحمت خداست و نشان محبت خداست. همینطور ادامه داره. اگر این یک درجه عمیق‌تر، قوی‌تر باشد، بی‌توجهی و غفلت از نعمتهای دنیا آشکار میشود. منتها غفلت از نعمت‌های دنیا نه به معنای توجه تام به نعمت‌های آخرت، غفلت از دنیا و عدم اشتیاق به آخرت، این درجه دیگری است از درجات حب الهی که وقتی برخی از بندگانش رو، حالا با این تعبیر خدمتتون عرض کردم، چهار درجه دوست داره نه یک درجه، خیلی دوست داره، نشانش یا علامتش یا نعمتی رو که بهش عطا میکنه اینه که بی توجه به نعمتهای دنیا خواهد بود، در این حال روگردانیش از نعمتهای دنیا هم به معنای قصد رسیدن به نعمتهای آخرت نیست. نم یک درجه، یک درجه همون آخر رو هم خدمتتون عرض کنم تا این بعدیش رو که یه درجه کمتر هست. اگر عالی ترین درجه محبت الهی آشکار شود، تحبب حقیقی، اظهار دوستی تام و تمام و بی حد و اندازه که به اندازه خود خدا باشد که اندازهش بی اندازگی است، اگر این گونه شود، ظهورش، نمودش یا نعمتش این است که خدا این بنده را برای خود میپسندد و انتخاب میکند، به گونه ای که در هیچ مرتبه ای از مراتب این بنده احدی شریک نباشد، نه کسی در بدنش شریک است، نه کسی در فکرش شریک است، نه کسی در ایمانش شریک است، نه کسی در دلش، متعلقات محبتش، دنیایش، آخرت، هیچ کس، نه این بنده چیزی غیر از خدا میخواهد و نه غیر خدا حق دارد و میتواند در این بنده سهیم باشد و شریک باشد و تصرف کند. یعنی آن رئیس همه اهل دنیا که ابلیس است از او قطع امید می کند، چون سلطنت ندارد، چون شباهت سنخیت ندارد، چون ابلیس نسبت به این بنده که به این درجه از محبت الهی رسیده است هیچی به حساب نمیاد، نه اینکه هماورد نیست، نه اینکه همرزم او نیست، هم میدان او نیست، رقیب او نیست، نه، اصلا نسبت به این بنده ای که فقط خدا در او تصرف می کند و خدا برای خودش انتخاب کرده، نسبت به این هیچی حساب نمیشه. پس نه فقط دعوا و نزا با این فرد ندارد، بلکه وسوسه هم ندارد، بلکه خطورات ذهنی هم ندارد، بلکه حتی نمی آید در کمترین مرتبه وجودش هم اشاره از خودش رو بیاره، اثر انگشتی رد پای از خودش رو هم بیاره. اینا اون کسانی هستن که مضمون و مفاد ادعیه ماه رجب به ویژه توقیعات مبارک حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه به اون اشاره داره. اینا کسانی هستن که خدا برای خودش انتخابشون کرده، دیگران اگر در او تصرف کنن به اذن الله باید باشد، یعنی اگر کسی از اینا نان بخواهد به اذن الله باید باشد، اگر آب بخواهد، اگر جاهی مقامی بخواهد، هر چی که باشد باید به اذن الله باشد. اصلا کسی حق گفتگوی با اینها را ندارد مگر اینکه خدا اجازه داده باشد و خدا امر کرده باشد، و اگر کسی سخن با این افراد بدون اذن و اراده الهی سخن بگوید، اولا با اینها سخن نگفته، با تخیلات خودی سخن گفته است، این اولا. ثانیا، حالا بر فرض، فرض محال که حالا میگن محال نیست، بر فرض که با اونها سخن گفته باشد، خلاف ادب عمل کرده است و میدانین که گذرگاه نهایی راستی و دروغ و غیبت و بد و بیرا و حرام و حلال اینا که نیست، اینا گذرگاه های اولی است، گذرگاه های یا گذرگاه آخرین و نهایی گذرگاه ادب است. یک کسی نماز نخونده، همین بین راه همین اول راه جلوشو میگیرن، یکی علیاذ بالله دروغ گفته، حرام خورده، همین اول راه جلوشو میگیرن. اگر کسی تونست که از این گردنه اولی بگذره، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی تا 49 گردنه رو پشت سر گذاشت، به گردنه 50 که رسید، اینجا نگاه میکنن میزان ادبش چه اندازه بود. حداقل کسی که با اهل محبت خدا، که اینها هم محب خدا هستند هم محبوب خدا هستند، بدون اذن و اراده الهی، بدون اجازه از درگاه الهی، بدون توسلات پیشین به خدای متعال با اونها سخن که گفت، این حداقل خلاف ادب عمل کرده. درست ترش اینه که به اینجا هم نمیرسه، بلکه این خیال میکند که مثلا با امیرالمومنین داره صحبت میکنه، خیال میکنه که با وجه خاص امیرالمومنان صلوات الله و سلام علیه صحبت میکنه، اولا که تخیل میکنه. بر فرض اینکه این گونه نباشد، فرض این گونه نباشد، خلاف ادب عمل کرده است. بنابراین اگر جایی رو دیدیم که احتمال دارد که وجه اولیاء خدا، وجه امیر مؤمنان، وجه حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه در کسی ظهور داشته باشد، گفتگوی او متوقف بر این است که نخست متوسل بشود به خدا، نخست متوسل بشود به خاندان پیامبر، نخست دعا کند، نخست طلب رحمت کند، نخست طلب. همین گونه که اگر وقتی کسی وارد حرم مطهر امام رضا صلوات الله و سلام علیه می شود، باید اذن دخول به طلبت، باید اجازه بگیرد. از کی؟ از خدا باید اجازه بگیرد، از ملائکه مقرب باید اجازه بگیرد، از ملائکه موکل باید اجازه بگیرد، و همین طور تا آخر هم برسه به خاندان پیامبر و خود این امام، که آیا اجازه میدی من وارد بشم یا نه. این نمونه است، نه اینکه همین یه جا رو فقط ما خواستیم، نه، یه جا میخواییم با امام رضا علیه السلام صحبت کنیم، باید نخست اجازه سخن گفتن رو بگیریم. مگر وارد شدن در خانه متوقف بر اجازه است؟ نه، تلفن کردن هم متوقف بر اجازه است، صحبت کردن هم متوقف بر اجازه است، بلکه اگر خواستیم در خیالات خودمون هم با اونها صحبت کنیم، بازم متوقف بر اجازه است، به خاطر اینکه اونها همه وجودشون و همه مراتب وجودشون حرم و حریم است، و در حرم و حریم بدون اذن و اجازه صاحبان حرم نمیتوان وارد شد. خب این رو خیلی دنبال این درباره صحبت نمی کنم که یه قدری برای ما که اجمالا تنبلیم، اجمالا کارهای سخت رو نمی خواهیم انجام بدیم، ممکنه که سبب یأس و نومیدی بشود. اگر بدانیم که اگر می خواهیم با خاندان پیامبر علیه السلام یا وجوه خاص آن حضرات می خواهیم صحبت کنیم، حتما باید جلوتر خودمون آماده کرده باشیم. اینجور نیست که مستقیم وارد حوزه عنایت و لطف اونها بشویم که امکان پذیر هم نیست. دیدین که حالا حداقل در کارهای عرفی، در زندگی عرفی، کسانی که میخوان وارد استخر بشن، جلوتر یه دوش گذاشتن، آب گذاشتن. خب حالا اگر اهل نظافت باشن، شامپو باید بگذارن، صابون باید بگذارن. هر کی میخواد استخر بره، ابتدا باید خودش رو تنظیف کنه. اونجا جای تنظیف نیست، اونجا جایی نیست که برن مردم تو استخر و همدیگه رو کیسه بکشن، صابون بزنن. جلوتر باید که نظافت رو رعایت کنیم، بعد وارد اونجا بشیم. اگر وارد شدن در یک آب این حکم رو داشته باشه، البته ممکنه بفرمایید که اینها، این آبها به خاطر اینکه آلوده میشوند، بله درسته، اگر آدم بخواد دریا بره میتونه داخل دریا هم بره صابونش رو استفاده کنه، شامپوش رو استفاده، اینم درسته، ولی وارد شدن در دریای رحمت الهی، ولی اون رحمت خاصی که حرم و حریم خدای متعال هست، اونجا بدون ادب امکان ورودش نیست، وارد شدن نشدنی نیست. یعنی لبی که آلوده به ذکر غیر است نمیتواند به ذکر خدا مشغول شود. پس اگر میبینیم که فرمودن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و ما نمازم خوندیم، دیدیم که هم فحشا داریم، هم منکر داریم، هم بد داریم، هم دروغ داریم، هم فکر خطا داریم، هم اخلاق خطا داریم، هم سخن ناپسند داریم، هم نگاه ناپسند داریم، و این چه نمازی بود؟ میگی نماز نبود که، چون نماز ذکر خداست. اقیم الصلاة لذکری، نماز ذکر خداست. ذکر پاکان را پاکان گویند، ذکر محبوب را محب بیگوید که خود نیز به مرتبه محبوبیت رسیده باشد، حداقل در باب الابواب ورود در مرتبه محبت رسیده باشد، در درگاه محبت وارد شده باشد. در نتیجه اگر ما با لب آلوده به ذکر غیر داریم ذکر خدا را میگیم، این ذکر خدا نیست، چون ذکر خدا نیز نماز نیست. وقتی نماز که نبود، آثارش را هم نداره. اگر فرمودن که نماز معراج مؤمنه، نه اینکه مؤمن باید بکوشد در نماز به معراج برود، نه، همین نماز معراجشه، یعنی داره میره. اگر دیدیم که به نماز ایستادیم، می‌بینیم همینجا هستیم، چشمامون هم داره گل‌های قالی رو داره می‌شمره، گوشامون هم داره سر رادیو تلویزیون رو داره می‌شنوه، دلمون هم خاطراتمون هم اینور اونور داره می‌چرخه، یا در محل کسبمون، کاسبمون، یا مغازمون، یا کتابمون، یا دفترمون و مانندون داره می‌چرخه، این حکایت داره که این نماز نیست، وارد نماز نشدیم. وقتی وارد نماز نشده باشیم، البته نبود انتظار نتایج و برآیندها و آثار نیک و بی حد اندازه نماز را هم ازش طلب داشته باشیم، انتظار هم نباید داشته باشیم. کسی میتواند نماز بخوند یا نماز میخواند که توانایی ذکر خدا را داشته باشد؟ کسی میتواند به ذکر خدا مشغول بشود که هر عضوی از اعضای او که مشغول به ذکر خدا هست، به ذکر غیر مشغول نباشد و آلوده نباشد؟ اگه زبانمون فقط نماز میخونه، که حالا ما معمولا اینجوری هستیم دیگه، اگر ما بتونیم همون نماز رو هم با زبانمون بخونیم، خیلی کار کردیم. با زبانمون ذکر خدا بگیم، کار خیلی زیادی کردیم، فخر عالم خواهیم بود. منتها شرطش اینه که این زبانمون حرام نگفته باشه، این زبانمون دنبال کسی حرف نزده باشه، به کسی توهین نکرده باشه، کسی رو نرنجانده باشه، این زبانمون لغو نگفته باشه، این زبانمون بیهوده نگفته باشه، این زبانمون چیزی رو که خلاف رضایت خدا باشد یا رضایت خدا در اون نیست نگفته باشد. این حد اقل شرطه. حالا اگر میخواد ذهنمونم به نماز اشتغال داشته باشه اونم مرتبه دیگری داره، و اگر میخواد نفسمون به نماز آشنا باشه و اشتغال داره اونم مرتبه دیگر، اگر قلبمون میخواد نماز خون باشه اونم مرتبه دیگر. حداقل در این سه مرتبه رو، یعنی مرتبه زبان را، مرتبه نفس رو، مرتبه قلب رو، باید جنبید، باید کوشید. به این آسانی به دست نمیاد. بله اگر کسی مرتبه قلب رسید، یعنی دلش آمادگی پیدا کرده، قلبش این شایستگی رو پیدا کرده که قرآن برش نازل بشه و نازل هم میشه، اگر اینجور شد به بعد دیگه سرازیریست. بقیهش عمل، رفتار، سختی و مانند اونها نداره. هرچی که داره به بعد دیگه فقط ادب است، غیر از ادب چیزی نیست. ادب و اظهار ادب. خب اینو دیگه نمیخوام درباره صحبت کنم، که هرچی که بخوایم بگیم به خودمون گفتیم و به خودمون بد گفتیم، و بسا این که مایوس بشیم از رحمت خدا که خب ما تا به حال حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه مشرف میشدیم، خب اجازه میگرفتیم وارد میشدیم، حالا معلوم شد که وقتی نامون حضرت رو میخوایم بیاریم باید که اجازه بگیریم، وقتی ذکر اون حضرت رو داشته باشیم، وقتی بخوایم با اون حضرت صحبت کنیم، وقتی بخوایم با او درد دل کنیم، مناجات کنیم، شکوه کنیم، گله کنیم، یا وقتی میخوایم تقاضا کنیم از او، باید جلوتر اجازه گرفته باشیم. اگر میخوایم چیزی در بیرون بنویسیم باید جلوتر اجازه گرفته باشیم. اگر میخوایم چیزی برای خلق خدا بگیم باید قبلا اجازه گرفته باشیم. حالا اجازه شامل کی میشه؟ کسانی که سنخیت به اون خاندان داشته باشن، اونا پاکن، مطهرند. کسی مجاز است به گفتن، شنیدن، نوشتن، تفکر کردن، تعقل کردن و تصور کردن اسماء و صفات و حالات و خاطرات و مراتب وجودی آن حضرات که اونها سنخیت داشته باشه، سنخیتش هم به طهارت است، در غیر این صورت نمیشود. اینو خیلی درباره صحبت نمی کنیم، حالا اگر هم لازم باشه باید در جای دیگری بهش بپردازیم. اما این مرتبه که پایین تر از این هست رو خدمتتون عرض میکنم، مرتبه که پایین تر از این هست، آثار و برکاتش از همه مراتب چندگانه که قبلا خدمتتون عرض کردم بیشتر است، ولی در این حال همه ما هم از این فراری هستیم، از این وحشت داریم، نگران هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهرش به محبت نمی آید. ظاهرش چون به محبت نمی آید، ما هم که اهل ظاهر هستیم، بنابراین تا این نشان ظاهر رو نبینیم طرفش جذب نمیشیم، بلکه ازش فرار میکنیم. آن چیز بلاهای الهی، سختی هایی که چه به جسممان، بدنمان، چه به روحمان، نفسمان، چه به خاطراتمان، چه در خانوادهمان، چه در مالمان، ملکمان، زندگیمون، اون چرا که به ظاهر متعلق به ماست، البته اینا به ظاهر متعلق ماست و الا تعلق ما نداره که، ولی الله ملک السماوات والارض، باید آویزه گوش من باشد که اگر میگیم که خللی در دستم وارد شده، اگر خللی در سرم، در پام، شکمم، معده‌ام و مانند اونها وارد شده، اگر گرفتاری در خانه ایجاد شده، اگر در مالم، ملکم، کارخونم ایرادی، مشکلی وارد شده، اینا رو باید بدونیم که اینا بر حسب ظاهر به ما تعلق دارند، نه در واقع. در واقع صاحب دیگری دارد. اون صاحبش کیست؟ همون صاحب خودمون. اون تعبیر رو یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی اون بنده خدا جوانی که کار میکرد، فعالیت میکرد و پولیش رو، حالا عبا زحمش رو که یا حقوقش رو که میگرفت میذاشت تو خونه، پدرش خرج میکرد و پسر هم ناراحت میشد که میگو آخه من میرم کلی عرق میزم تا غروب میارم اینجا، فردا برمیگردم تو خرجش کردی، بیا میخوام ببرم خدمت پیامبر شکایت کنم اینم که ما تکلیفمون روشن بشه. بردش خدمت پیامبر. طبق نقل حضرت فرمود خب سوالتون چیه؟ گفت من هرچی کار میکنم پدرم خرج میکنه، چی کار کنم؟ حضرت فرمود طبق نقل که انت و مال و کل عبیک، خودت هم از مال پدرتی، مالت هم به طریق اولا. حالا اگه اینو متوجه نمیشیم، حداقل در مورد خدا که میتونیم متوجه بشیم. البته بر همین اساسی که فرمود بعد از اینکه شکر خدا رو به جایی آوردید، شکر پدر مادرم انجام بدین. این شکر پدر مادر بعد از شکر خداست، فاصله زیادتری نداره که. این حکایت داره که همون گونه که خدا ملکیت حقیقی دارد، اولین درجه ملکیت اعتباری یا حقیقی ترین درجه ملکیت اعتباری مربوط به پدر و مادر هست. این وجود ثمره آن وجود است، میوه آن وجود است، مرتبه از مراتب آن وجود هست، بنابراین تعلق به او دارد، مربوط به خودشون هست، هر گونه که تصرف کنند. منتها دیگه حالا شرایط زمانه به گونه ای شده که البته همیشه هم همین جوری بود، مال حال نیست بود دیگه، قصه یک نقل کردم که مربوط زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه است که همیشه اینجور هست که آدمی به خطا خیال میکنه مستقله، هم اگر خدا بهش بگه این کار انجام بده میگه بابا کلی من زحمت کشیدم، اگر بهش بگه خمس بده زکات بده میگه بابا کلی زحمت کشیدم، و وقتی با خدا نمیتونه کنار بیاد با پدر مادر که دیگه اصلا نمیشه کنار اومد، تا چه رسد به بقیه خلق. برفرض که ما اینا رو متوجه نشیم، حداقل اینو میدونیم که لله ملک السماوات والارض، هر چی رو که در زمین آسمان هست ملکیتش و ملکیتش مال خداست. میدونیم که ملک در جایی است که اول ملکیت باشد، هر کسی حق داره در ملک خودش تصرف کند، این تصرف میشه ملک، کسی میتواند بر ملک خودش حاکم باشد، اول باید صاحب باشد آنگاه امر کنه بشین پاشو بیا برو و مانند اون، و الا در غیر ملک دیگران که نمیشه امر کرد که، به مثلا فرزند دیگری که ما نمیتونیم امر کنیم بگیم چرا چنین کردی چرا چنان کردی، میگه به تو ارتباط نداره که، ولی در فرزند خودمون چرا، چون سمت ملکیت بود داریم، اگر چنین ملکیت اعتباری است ولی حقیقی ترین مرتبه ملکیت حقیقی است، یعنی اون ملکیت ما نسبت به فرزندانمون بیشتر است از ملکیتمون بر خانهمون، بر باغمون، بر ماشینمون، بر امکانات و ابزار و وسایل دیگرمون. ولی خب ما اینا رو متوجه نمیشیم، ملکیت رو نمیدونیم، ملکیت رو نمیدونیم، و در مورد خلق خدا اینا رو تصور نمی کنیم که ممکنه همچین چیزی باشه، به همین خاطر این رو ما نادیده میگیریم، اما ملکیت و ملک مالک بودن و خدا یا و ملک بودن و خدا رو این رو دیگه نمیشه. وقتی که همه چی از آن اوست و همه چی مال اوست، هر چی را که بخواید انگشت به سوش دراز کنین، دست به سوش دراز کنین، قدمی به سوش بردارین، وارد بشین، باید اجازه بگیرین، چون در ملک دیگری وارد میشوید، در ملک دیگری وارد میشوید، در حکومت دیگری وارد میشوید، در قلمرو کس دیگه وارد میشوید، و این همه این مراتب چندگانه رو شامل میشه. پس این مرتبه که آنچه که در این عالم هستی از طرف خدا نازل میشود به خدای متعال تناسب داره، سازگاری داره، سنخیت داره، ما نمیتونیم متوجه بشیم، محبت، حالا نمیگم تام، اگر بگم تام اون یکی دیگه اتم بود، اونی که درباره صحبت نمی کنیم رو، در این مرتبه محبت تام اینه که آدمی نسبت به بلای الهی، نسبت به سختی ها، گرفتاری ها، اون چرا که در ملک و ملک ظاهرا مربوط به ما وارد می شود، اینجاها محبت ببرزیم، یعنی حداقل سه مرتبه اینجا باید به جلو بریم. یعنی اگر کسی دچار کسالت می شود، خب این کسالت البته باید به پزشک مراجعه کنه، باید دارو بگیره، باید درمان بشه، هر دستوری هم بهش دادن انجام بده، در همه اینها هم که داره انجام میده رو بدون کمترین بی‌توجهی، بدون کمترین غفلت، یعنی به عنوان یک امر واجب تلقی کنه، به عنوان وظیفه واجب، به عنوان عبادت انجام بده که باید این کار رو انجام بده، خوردن این قرص، خوردن این شربت، این تلخی، این شیری و مانند این، با توجه به اینکه بر حسب ظاهر شریعت وظیفه ماست، بنابراین قربت الله باید انجام داد. البته چنان کن کسی هم که اینو مینویسه همینجور هست، چنان کسی هم نسخه رو میپیچه همین گونه است، چنان کن کسی این دارو تولیدم میکنه همینجوره، اون کسی هم که از کارخونه تا دارو فروش دارو خونه رو منتقل میکنه اونم همینجور، مجموعه اینها متعلقات امر الهی و بنابراین عبادت هست و باید با قصد قربت انجام داد. اینو خدمت فرض کنم که حالا اگر با قصد قربت انجام ندادیم ما رو با اون کار ندارند، اما اگر کسی از این گردنهای متعدد عبور کنه به گردنه ادب برسه جلوشو میگیرن، میشون تو کار انجام دادی بی توجه ما، کار انجام دادی در حالی که از ما غافل بودی، در ذکر ما نبودی، ما در ذکر تو نبودیم، یه جایی بالاخره گیر خواهیم کرد، منتها تا به اونجا گیر نهایی برسیم احتمالا خیلی طول میکشه، ما رو تا ملائکه اماله الهی صلوات الله علیهم اجمعین ما رو ادب نکنن، به اجبار، به اصرار، به اکراه ادب نکنن، کشان کشان به سوی خدا نرون، ما به میل و انتخاب اختیار خودمون نمیریم دیگه، اگر میخواستیم بریم که همینجا رفته بودیم، همینجا نمازمون معراج بود، همینجا ذکرمون نماز بود، همینجا سخنمون طهارت بود، همینجا وجودمون همسنخه با او بود. اگر سختی، گرفتاری، بلایی، مریضی، کسالتی و مانندون هر چرا که هست باید به دنبال راه حلش باشیم بر حسب ظاهر شریعت، ولی نباید عصبانی باشیم، نباید ناراحت باشیم، نباید گله کنیم که پس تو داری چی کار میکنی، من 10 بار تا بال مراجعه کردم هنوز جواب از تو نگرفتم. قرار نیست او جواب بده که اون قرار وظیفه‌ش رو انجام بده. حالا اگر وظیفه او آنگونه که خدا خواسته است در ظاهر با ارادش در باطن سنخیت داشته باشه، همین قرص و کپسول نتیجه میده و سودمند خواهد بود. اما اگر نبود، او هم وظیفه‌ش انجام داده و ما هم وظیفه‌مون انجام دادیم. اگر سقف خونه چکه کرد، درسته که حالا پشت بام رو ایزوبام کردیم، اونم بیمه بوده، برید به از بیمه هم خسارتشو بگیرید، اعتراض هم کنین، شکایت هم کنین، ولی همه این شکایت ها به عنوان انجام وظیفه ظاهریمون مطابق با شریعت باید باشه، نه این کال اوقاتمون تلخش که حالا رفتیم بیمه دو تا حرفم بهش بندازیم که تو چرا چنین شنان کردی، چرا شل کار کردی، چرا بد کار کردی. نه، قرارداد داریم که او البته کار رو درست انجام بده، اگر بد انجام داد بیمه هم جبرانش کنه. و ما هم میریم میگیم که کاری که شما انجام دادی درست انجام نشده، بیمشو جبران کن. اما دیگه عصبانیت و اوقات تلخی حکایت داره که نه به قضای خود آگاهی داریم، نه به قدر الهی آگاهی داریم، و نه به یکی از درجات عالی ظهور محبت الهی آگاهی داریم، چون آگاهی نداریم اینا رو بد میدونیم. آنچه که از این سختی ها می آید، پس بنابراین دنبال رفعش باشیم. یه وقتی خیال نکنیم که حالا چون مریض شدیم و ما دیگه خیلی اهل توکل به خدا شدیم و تسلیم در درگاه خدا هستیم، بگیریم بخوابیم، بگیم که خود خدا اگر بخواد خوب میشیم، خود خدا اگر نخواد خوب نمیشیم، بنابراین من دیگه به پزشک مراجعه نمی کنم، بیمارستان مراجعه نمی کنم، جراحی نمیشم. این حرفا حرف عوامانه، بلکه حرف جاهلانه است، عوامانه هم نیست. باید وظایف رو انجام داد. خانه که در خراب میشه باید تقویتش کرد، محکمش کرد، استحکام بهش داد. هر کاری رو که در انجام میده، اگه این مرده هم دفنش کردیم، باید کاملا گل بریزیم، محکم کنیم، به زمان امروز باید سیمانکاری کنیم، سنگشو محکم کنیم به گونه‌ای که به راحتی خراب نشه. نگیم کالا اون که اونجا مرده، خب چه اهمیت داره که قبرش محکم باشه محکم نباشه، سیمان داشته باشه نداشته باشه، درصد سیمانش کم باشه زیاد باشه، گل داشته باشه نداشته باشه، اهمیت نداره. برای او اهمیت نداره، برای ما که اهمیت داره. که مؤمن کاری رو که انجام میده درست انجام میده، محکم انجام میده و هیچ جاش نباید نقص داشته باشه. هیچ وقت هم تو این فکر نباشیم که حالا این محکم و غیر محکمش مثل همه. نه، محکم و غیر محکمش ممکنه که برای اون طرف مثل هم باشه، اما برای ما که اینجور نیست، که برای ما این گونه نخواهد بود. نمونه خدمتتون عرض کنم، مثلا اگر در خونه شخصی داریم زندگی میکنیم، در حالا با همسرمون داریم زندگی میکنیم، یا پدرمون مادرمون داریم زندگی میکنیم، برای ما هم دیگه اونقدر جا افتاده، برای اونم جا افتاده که هر گونه قیافمون که باشه، سر و صورتمون هم هر گونه باشه، لباسمون یه دکمش پایین چسبیده باشه و بسته باشه که پایین بالا هر جورش که شد شد، آیا بدنمون تمیزه تمیز نیست، معطری معطر نیستیم، بوی چی از بدنمون داره برمیاد، خب ممکنه برای اون اهمیتی نداشته باشه، اما برای خودمون مهمه. ما داریم همین کارهایی که تو خونه داریم انجام میدیم، ولی اینکه تو خونه نشستیم داریم تلویزیون تماشا میکنیم، داریم نفسمون رو پیش میبریم، داریم ارتقا میدیم. به تعبیر دیگه نفس ما داره حرکت میکنه، ولی ما خوابیده باشیم تکان هم نخوریم، نفس داره راه میره. حالا که داره راه میره، ابزار و وسایل میخواد، مقدمات میخواد، زمینه ها میخواد، مؤیدها میخواد، مقدمی میخواد. معطر بودن در خونه امر مطلوبه، ولی اینکه هیچ کس هم متوجه نکنه، خب اگر برای دیگران داریم خودمون رو معطر میکنیم، خب اون یه جنبه اجتماعی است که احکام خاص خودش رو داره. ولی وقتی که این نفس ما در همین فضای معطر هم بهتر راه میره، خب این که سفارش کردن که وقتی میخواین نماز بخونین، عبادت کنین، عطر استفاده کنین، تو خونه تنها نشستین میخواین عبادت کنین، میخواین دعا بخونین، عطر استفاده کنین، نه فقط لباستون فضای خونه رو معطر کنین، این به خاطر اینکه نفس ما بهتر راه میره، با انگیزه بیشتری راه میره. ما بخوایم نخوایم راه میره، او داره میره. به کجا هم میره ما میتونیم جهت بهش بدیم، سرعت بهش بدیم، دقت بهش بدیم، ولی بالاخره ما نمیتونیم او رو متوقفش کنیم، بخوایم نخوایم داره میره. وقتی که همچی تصوری رو نسبت به بدیها، سختیها و مانندون رو داشته باشیم که وظیفه ظاهری شرعیمون چی هست، اینو بگذاریم کنار که داریم وظایفمون رو انجام میدیم. اگر وسط خیابون رفتیم دیدیم داره یه ماشین میاد، نگیم که اگر خدا بخواهد که من میزنم، چه من عقب بکشم خودمو یا نه، اگر نخواهد که این ماشین من نخواهد زد، چه بکشم عقب یا برم جلو. این حرفا حرفای جاهلانه است. پس اون وظیفه شرعی مون سر جای خودش محفوظه. اینا تاکید میکنم برای اینکه قسمت بعدی گاهی سبب خواب‌آوری میشه، گاهی سبب میشه که ما غفلت میکنیم از وظایف ظاهری و وظایف شرعی مون. بعد از اینکه این وظیفه شرعی رو که انجام دادیم، باید در قدم اول نسبت به بلاها، سختیها، گرفتاریها، مشکلاتی رو که در زندگی پدید میاد، حالی وقتی سختی مشکل شخصی است، مشکلی در بدنمون ایجاد شده، پامون به سنگ خورده، سرمون در خورده و مانند اینها، یا نه در ارتباط با دیگران هستم، دیگران دارن اذیتمون میکنن، آزارمون میدن و به لحاظ روحی تحت تاثیر قرارمون میدن، یا در کارهای اجتماعی است، هر کدام از اینها که باشه، یعنی هر چی که نام بلا، نام فتنه، نام سختی، نام گرفتاری داشته باشه، اولین قدم محبان خدای متعال یا اهل محبت این است که در مقابل اونها تسلیمند. تسلیم نه اینکه میگه سنگ بذار بیاد، نه ضمن اینکه خودشو کنار میکشه سنگ از کنار گوشش رد شه، ولی تسلیمه، یعنی شکوه نداره، یعنی نمیگه عجب سنگی بود، بدبیرا به سنگ نمیگه، چون که بدبیرا به صاحب سنگ هم نمیگه. ما حتی در اگر در جبهه جنگ رفتیم با دشمنمون هم روبرو شدیم، تیراندازی داره میکنه، شمشیر داره میزنه، قمه میزنه، ما حق نداریم بدی بیرا بهش بگیم، بله حق داریم سپر برداریم جلو شمشیرشو بگیریم، حق داریم شمشیر محکمتر، قویتر، برانتر برداریم، قبل از این کو تکان بخوره سر از بدنش رها کنیم، کمرش هم دونیم کنیم، همین رو ما حق داریم، ولی حق نداریم بهش توهین کنیم، بگیم مثلا فلان شده چرا چنین میکنی، و همان شده چرا چنان کردی؟ حق اعتراضی اینگونه نداریم، اگرچه ما بر حسب ظاهر شریعت نه فقط میتونیم که جلو خطرها، ضررها و مانندونا بگیم، بلکه باید بگیریم. اگر در مقابل دشمن قرار گرفتیم، او داره میاد با سرعت، بفرمایید چوب دستی، شمشیر دستی، میاد که بزنه تو سر ما، ما هم گفتیم ما که تسلیمیم، آنچه که از طرف خدا بیاید خلاف شرع عمل کردیم، اگه میتونی دفاع کنی دفاع کن، اگه نمیتونی دو تا پا برات داده فرار کنی فرار کن، بل اگر فرار ضرر دارد، توانایی نداری، هیچی دیگه، هیچ راهی برای مقاومت کردن، دفاع کردن نداری، حالا اونجا اگر ضربه اومد، خب اومد که اومد، خب این همه تو دنیا اتفاق میفته، مردم میمیرن، زخمی میشن، مجروح میشن، معلول میشن، اینا همون مواردی باید باشه که آدم توانایی نداشته باشه مقابله کنه، و الا این تعبیرهایی که میگن که رفت در مقابل دشمن ایستاد، گفت مرگ اگر مرد است گو آ پیش من، اینا مربوط ظاهر شریعت نیست، بله اگه کسی در دلش مرگ و مطلوب میدونه، اگر در باطنش نسبت به مرگ و صاحب مرگ و ملک الموت صلوات الله علیه راضی هست، تسلیم است، اون حرف دیگره است. یعنی اگر همه الان جناب اسرائیل صلوات الله و سلام علیه بیاد برای قبض روحش، اعتراض نداره، ناراحت نیست، نگران نیست، این یه حرفه. یه حرف دیگه این که حالا داره سیل میاد، بگی خیلی خوب مرگ اگر مردی بیا منو ببر، این خلاف شرعه. قدم اول تسلیم بودن، نشانش هم شکوه نکردن است، یک مرتبه از مراتب همین محبت در بلا. مرتبه دوم این که بداند و به یقین بداند که آنچه که خدای متعال بر او نازل کرده است که شکل بلا و فتنه و گرفتاری و مانند اون دارد، این در واقع رحمت خداست، رحمت ویژه خداست، این رحمت رو برای این که نامحرمان و نااهلان آن را طلب نکنند به این قالب در آورده. بازم خدمتتون عرض میکنم که اگرچه این سرماخوردی که داره میاد، این ویروسی که داره میاد، این رحمت الهی است، رحمتی است که در این قالب ظاهر شده است که همه کس طلب نکنن، چون خدا هم میدونه که اگر ما بخوایم در کسب رحمت رقابت کنیم، ما اهل رقابت نیستیم. اون در گذشته، حالا الانم شاید باشه، حالا دیگه بنده نمیدونم، در گذشته بچه که بودیم، مثلا اگر عروسی بود یا مجلس جشنی بود، رو سر داماد پول میپاشیدن. خب این پولی که میپوشن کی برمیداشت؟ اگه قدش بلندتره، ما همونجا هم تو اون جمع هم نمیتونستیم پول جمع کنیم، به خاطر اینکه دستور پول جمع کردن نداریم. حالا اگر خدا رحمتش رو در قالی بفرسته که همه دستشون رو دراز کنند، ما بازم از این رحمت رو دور برمون نگاه میکنیم، هم رو بردم. بنابراین گاهی خدا رحمت‌های ویژه‌اش رو برای این که این بندگانی که حالا یا به خاطر کج‌سلیقی یا به هر جهتی دیگری که طبیعی یا غیر طبیعی توانایی رقابت کردن در کسب رحمت رو ندارن، رحمت خاص رو در قالب نقمت میفرستد، در قالب نقمت که بود در هر کونی که میرین در رو میبندن، میگن که نه اینجا نیا که واکسینه شدن اینا، برو یه جای دیگه. باز این سبب نشود که بگیم خیلی خوب حالا که دیگه مثلا آنفولانزای مرغی که میاد دیگه بیا که اون رحمت الهی داره، از مثلا چون مرغا رو از هوا پخش میکنن دیگه، بگیم که این دیگه رحمت الهی را آورده، منتظر باشیم ببینیم مرغ‌های مهاجر از کجا دارن میان، در همون مسیر قرار میگیریم. هیچ وقت نباید ظاهر و باطن شریعت را با هم درآمیخت، ما مکلف به ظاهریم و مکلف به انجام ظاهر و پذیرش ظاهر و تسلیم بودن در مقابل باطن. پس اینم قدم دوم یا مرتبه دوم که علاوه بر این که تسلیمه و شکوه نمی کنه، اینو رحمت خاص خدا بداند، بلا را نعمت ویژه خدا بداند که برای خواص از بندگانش میفرسته. حالا این خواص بندگانم مهم نیست که مؤمن و غیر مؤمن باشه، این مؤمنه به خاطر اینکه درجه میخواد بره که این اگر نه چلونانش بالا نمیره، اون یکی هم که غیر مؤمنه تای چای افتاده که اگر موهای سرشو نگیرن نکشن بالا نمیاد، هر دوش رحمت خاصه. اینجوری است که اگر ما اگر مریض شدیم، یعنی رحمت خاص خدا نازل شده چون نام مثلا محبت خاندان پیامبر بر ما نهاده شده، و اگر آن دیگری که این نام برش نیست اگر اومد حتما داره خدا عذابش میکنه، نه هیچ کدامش عذاب نیست. این یکی کسی است که جز با بلا به پشت بام نمی رود، آن دیگری هم جز به بلا از تریچا بیرون نمی آید. در هر دو صورت خب اگر کسی در آتشی افتد میشه بهش بگیم که خب شما که تو آتش افتادی بگو دستت کجاست، دستتو بیار بالا، کجایی دستتو بگیرم که خیلی فشار رو مچت نیاد، رو عضلت نیاد، دست فشار وارد نشه. خب این تو بر جای دست شما معرفی کنه، ما اون جای دست رو احتیاطاً ببینیم درست گرفتیم یا نه، یه بار بگیریم بگیم نه انگار اینجا انگشتش بود، یه بار دیگه بگیریم انگار جای دیگه بود، بالاخره تو اینو بخود در سوخ رفت که بلاهای الهی از این اسمه. سختی ها و مشکلاتی که هر نوعش باشه، مربوط شخصمون باشد، جمعمون باشد، دنیامون باشد، آخرتمون باشد، فکر ذهنمون باشد، اخلاقمون باشد، بدنمون، هر کدام که باشد همین گونه است که. پس اینم مرتبه دوم، یعنی کسانی که اهل بلا هستند و از محبان اهل بلا هستند، نه اینکه اهل بلا رو دوست دارن، از محبانی هستند که وصف دیگرشون اهل بلا بودن هست، مبتلای به بلای الهی هستند. اینا باید بدانن که آنچه از طرف دوست می آید نیکوست، به تعارف نه، به جدی، حقیقتا هم همین گونه است. این هم قدم دوم. قدم سوم که آخرین قدم اینه که علاوه بر این دو مرتبه اول، نسبت به آنچه که از طرف خدا آمده شاد باشد، خوشحال باشد، بنابراین شکر آن را به جا آورد، بگو خدایا من که میدانم که از جانب تو بدی نمی آید، اگر بدی باشد ریشش در من است، آنچه که از جانب تو آمده است جز لطف و رحمت خاص چیزی نیست. اینو که در قالب بلا فرستادی میدانم که اگر اینو در قالب بلا نفرستاده بودی سر خیابون دو نفر دیگه گرفته بودن، به من نمی رسید، پس هوای منو داشتی. از این که لطفت اینچنین شامل حال من شده، از این که اینچنین من در خاطرت بودم که الطاف ویژه و خاصت تو رو برای من فرستادی و در میان این همه خلق این لطف ویژه رو برای من فرستادی، تو رو سپاسگزارم، از تو ممنونم، به تو و فعل و وصف تو راضیم، یعنی شادم، یعنی نه فقط گله ندارم که مربوط به قبلی بود، بلکه میگم به به دست درد نکنه خیلی ممنون، این دست درد نکنه خیلی ممنون، یعنی الحمدلله علی کل حال. یه وقتی میگم الحمدلله علی کل نعمه، خدایا چه نون دادی، آب دادی، دنیا دادی، آخرت دادی، فهم دادی، معرفت دادی، ایمان دادی، ممنونم، دست درد نکنه توی نگه نفرستادی، من که این کاره نبودم که، وقتی که من عین فقرم، هیچی از خودم ندارم، دستم مال توست، پام مال توست، اراده مال توست، ذهنم همین چی مال توست، من که اگر به خودم بود نه نون پیدا میکردم، نه آب، نه دنیا، نه آخرت، نه علم، نه ایمان، هیچی پیدا نمیکردم، همه مال توست. اینو بهش میگن حمد بر نعمت. اینو هر کسی که خیلی بی انصاف نباشه این حمد رو داره، هر کسی که یه لقمه نون بهش بدی میگه دست شما درد نکنه، یه کاسه شله اگر بهش بدی میگه دست شما درد نکنه، شکر الحمدلله خیلی ممنون. نه، اون جاهایی باید خدا رو شکر کرد که میدانیم که رحمت خاص است اما رنجاور است، سختی می آورد، وجود انسان رو در مزیقه قرار میدهد، درد رو بر انسان مستولی میکند، غم رو بر انسان مستولی میکند، حاکم میکند. اینجا باید شکر کرد، بگیم الحمدلله علی کل حال، خدایا شاد باشم شکر تو را، غمگین باشم شکر تو را، دارا باشم شکر تو را، نادار باشم شکر تو را. البته اگر توان نداریم، حالا گرچه توانم داشته باشیم در برخی از موارد همینجوری که باید بگیم خدایا من که میدانم که آنچه از طرف تو میآید لطف است، ولی و میدانم لطف خاص است، ولی میدانم که لطف خاص تو مظاهر دیگر هم دارد، این لطف خاص مظاهر دیگری هم دارد که به اخص بندگان خودش میرسد و اونها با دریافت این لطف خاص بیهوش میشوند از فرط لذت نه از فرط غم. خدای منم قاطی اونا کن، مجازیم به اینجور دعا کردن، ولی تا اون نیامده است نباید گله، شکوه یا عدم رضایت و مانند اون رو داشته باشیم. این روایت رو باید بخونم که زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل میکنه که قال نعم الجرعة القید لمن صبر علیها، میگه که اگر کسی عصبانی است، اوقات شلخ ناراحته، دیگه الان میخواد منفجر بشه، صبر کنه، زبان رو به هنگام عصبانیت باید کنترل کنیم، ولی وقتی شادیم شنگولیم که بفرمایید مرغ و خروس هم نسبت به هم دیگه دعوا ندارن، که حیوانات هم دعوا ندارن، حشرات هم وقتی شکمشون سیر باشه، اوقاتشون تخم باشه، که ناراحتی ندارن. که فرق بین آدمی و غیر آدمی در این است که در عصبانیت ها، در اوقات تلخی ها، در عدم تعادل ها، در این گونه وضعیت ها خودش رو کنترل کنه، مراقبت کنه، زبانش رو، فکرش رو، ذهنش رو مراقب باشه. میگه درسته که الان من اوقاتم تلخه، هر چیز دارم در بیاد میگم، خب ولی یه ساعت بعد که باز ما با هم دیگه دوباره آشتی میکنیم، که دوباره باید رفیق باشیم، دوباره باید همکار باشیم، یه ساعت بعد نباشه فردا، پس فردا، ده روز دیگه، حالا ممکنه بگیم که نه دیگه، ما دیگه میخوام قرار کنیم بر همیشه. میگه همچی حقی داریم؟ حق نداریم که، ما بنده ایم، اون بنده است، تکلیف داریم، تکالیفمون هم روشن هست. بنابراین وقتی که اوقاتمون تلخه، پیامد اوقات تلخیمون رو نگاه کنیم، عصبانیت خودمون رو آشکار نکنیم، اون سفارش هایی رو که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا امیر المؤمنان علیه السلام بیان فرمودن که وقتی که اوقات تلخه، اگر ایستادی بشین، اگر نشستی دراز بکش، اگر دراز کشیدی چشمات هم ببند، گوشات هم بگیر، اگر نه پاشو از این جمع برو بیرون، قدم بزن. مثل این که در میان ایرانیان رسم است که کسی اوقات شلخی آب و خنک بهش میدن که بخوره. خب این آب و خنک هم، بله اینم یه راهه، یه راهش اینه که با زبانمون کنترل کنیم، تشویق کنیم، یا یادآوری کنیم، تذکر بدیم. یه روش نکنه جاشو عوض کنیم. بعضی افراد هستن که اوقاتشون تلخ بود از این اتاق برن بیرون، بعضی ها نه، اوقاتشون تلخ بود از این دانشگاه برن بیرون، بعضی اوقاتشون تلخه با یه مسافرتی چند روز برن. خب ممکنه که کسی اوقاتش تلخ باشه، مجبور باشه که 20 روز، یه ماه، دو ماه هم بره مثلا زیارت خانه خدا، زیارت عتبات عالیات، یه جایی که این اوقات تلخی برطرف بشه. ولی بالاخره حالا تا این مقدماتش فراهم بشه، باید حواسمون باشه که وقتی اوقاتمون تلخ میشه، زبان رو کنترل کنیم، بلکه خیال رو هم کنترل کنیم. نه فقط نگیم که حیف به خاطر مثلا اگر پدرت نبود، به خاطر برادرت نبود، اگر به خاطر چنین شده نبود، دست ما بلند کرده بودم. نه فقط بر زبان نگیم، به ذهنمون هم نگیم که کاش زد دست بلند کرده بودم، زده بودم. چون اینی که در ذهنم میگیم بر نفسمون اثر داره، ولی اینکه دستمون هم بلند نکرده باشیم، یعنی همین که تو دلمون میگیم که مثلا خدا چنینش کنه، چنانش کنه، این بر نفس ما تاثیر داره، ولی به زبان نیاریم. به زبان آوردیم، این اثرش دو برابر میشه. علاوه بر زبان آوردیم، برمی‌داریم می‌نویسیم، اثرش سه برابر میشه. علاوه بر اینها بفرمایید که بر لوح زرینی چنان حکش می‌کنیم تا انتهای عالم رو بمونه، آثار بیشتر داره. بالاخره راضی بودن، شاد بودن و الحمدلله علی کل نعمه گفتن. نعم الجرعة الغیظ، یه نوشیدنی هست، اون غیظ را، خشم را فرو خوردن، این خیلی لذت آور است، خیلی مطلوب است، منتظر کسی که بر خشم خیش مسلط شود. اینو می‌خواستم دنبالش براتون بگم که فإن عظیم الأجر لمن عظیم البلاء، هر کسی سختیش، بلایش، دردش، رنجش بیشتر، اجرش بیشتر، پاداشش بیشتر. باز اینا رو تعبیر عرفی براتون عرض کنم که این سختی ها همچنان که اگر کسی داره ورزش میکنه یا نه ورزش هم نمیکنه، مثل خیلی ها که در شرایط سختی زندگی میکنن، مجبورن همیشه بارشون رو به دوششون وردارن، مجبورن همه راه رو پیاده برن، حالا مثل سابق که حالا تو روستاها که مردم کارشون رو خودشون انجام میدادن، بدنشون قوی تر است. خانوم‌ها در حالا گذرونم گاهی این همین روزا هم که تلویزیون یه برنامه نشون میده که از همین جاها نشون میده و دیدنش خوبه، این یه فیلم مستندی است که هر شب ظاهرا نشون میده، این اگه ملاحظه بفرمایید میبینید که مثلا خانم از 3 کیلومتری 4 کیلومتری گاهی بیشتر یه ظرف چند کیلو، احتمالاً 10 کیلو 12 کیلو آب رو سرش گذاشته، یکی هم به پشتش بسته، 5 کیلومتر هم باید پیاده رفته، 5 کیلو هم برگرده. خب این درسته که در سختی داره زندگی میکنه، ولی این سختی نتیجه اینه که بدنش قوی تره، خیلی از این ویروس ها و میکروب ها و آلودگی هایی که به راحتی ما رو چپ میکنه در مقابل اونا لنگ هم نمیندازن، تا چه رسی این اونا رو سر به سرشون بگذارن، با اینکه تو خاک زندگی میکنن، با اینکه با خاشاک زندگی میکنن. ما دم ساعت دستامون رو شستیم و دم ساعت صابون میزنیم و همه اینا رو که مراقبت میکنیم میبینیم که یه نفر عدسه که میکنه ما هم پای سرش آماده ایم، ولی اونا نه. یعنی سختی کشیده بدنش قوی است، اون سختی کشیدن برای قوت بدن ممکنه که ضرورت نداشته باشه، مطلوب نباشه، یعنی حداقل نشه سفارش کرد که حتما شما سختی رو تحمل کنید و بدنتون قوی باشه. این رو دیگه حالا باید در هر عصر زمانی مناسب با همون عصر بخوایم بگیم. نمیشه بگیم به خاطر اینکه حالا بدنتون قوی باشه شما برین آب رو از تو خونه لوله کشی بر ندارین، ببین مثلا از پایین خیابون بردارین بیارین، اینا دیگه نمیشه سفارش کرد. بقیه کارا هم همینطور. حالا که امکانات وجود داره شما رو زمین بخوابید، بلکه زمینش هم چند تا سنگ و کلوخ هم داشته باشه، اینا ضرورت نداره. بله این برای کسی خوب بود که به خواب میموند، کسی بیدارش نمیکرد، ابزار بیداری نبود. کسی که رو زمین ناصاف میخوابه نصف شب خودش بیدار میشه، چندین بارم بیدار میشه. ولی برای حالا که هر خونه دو تا سه تا چهار تا زنگ و زنگوله گذاشتن که زیادی هم تازه دارن زنگ میزنن، که هر کس بخواد بیدار بشه بیدار میشه، اینا نمیشه سفارشش کنیم که شما حتما وقت خوابیدن رخت خواب پهن نکن، حتما رو تخت نخواب، حتما رو زمین بخواب، حتما یه جایی بخواب که دم ساعت مورچه از کنار رد بشن تا بلکه بیدارت کنن. اگر معیار و ملاک بیداری است که ابزار و وسایل هست، ولی اونها ارزش ذاتی هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که اگر کسی بر رخت خواب خوابید، یکی بر زمین خوابید، اونی بر زمین خوابیده حتما ارزشی بیشتری داشته باشه، این نداره. شرایط اونها مربوط به جنبه‌های بدنی و مادی و زمانمند و مکانمند هست که در جای خودش باید که هر عصری حکمی داره باید پیداش کرد. اما این سختی هایی رو که مربوط به روحمون هست، مربوط به نفسمون هست، همانند تأثیری رو که سختی های بدنی بر بدن میگذاره و قوی میسازه، سختی های روحی و خلقی و عاطفی و مانند اونها هم نفس انسان قوت بهش میده. یعنی به انگام راه رفتن دیر خسته میشه، تحمل کردن سختی ها و گرفتاری ها با حفظ تکالیف شرعی، با انجام تکالیف شرعی. هی تاکید میکنم این وقتی اینوری رو فکر نکنیم که از این به بعد دیگه ما از سختی کمد بگیم حتما از طرف خداست بذار بیاد، دزدم در حیات باز کرد بگیم حتما اینم مأمور خداست بگذار بیاد. بله اونم مأمور خداست، ولی ما هم مأمور خداییم در رو ببندیم، ما هم مأمور خدا هستیم پشت درم محکمش کنیم، ما هم مأمور خدا هستیم که زنگ بزنیم پلیس بیاد، ما هم مأمور خدا هستیم که سنگی پرتاب کنیم که حداقل معطل بشه تا یکی بیاد جلوشو بگیره. اگه او مأموره ما هم مأموریم، میگم ما بوقیم که او مأموره، او هم اگر او از طرف خداست ما هم از طرف خداست، ما چیزی از او کم که نداریم که. یعنی علاوه بر این که نسبت به تکالیف خودمون تردید نداشته باشیم، نسبت به مباحث تعلیم و تربیت هم تردید نداشته باشیم. اینجوری فکر نکنیم که این بچه ما این بنده خداست، بنده خدا، جلوه خدا، جلوه خدا رو که داد نباید بهش بگه چرا این چنین کردی، که نه او جلوه خداست ما هم جلوه خدا هستیم. جلوه خدا میتونه جلوه خدا رو هر جو که دلش بخواد باش رفتار کنه. در نتیجه اگه لازم باشه بلند صحبت میکنیم، اگه لازم باشه داد میزنیم، اگه لازم باشه ادبش میکنیم، به خاطر اینکه مأموریت داریم. البته به اندازه مأموریتمون، جایی رو که خدا نفرموده ما طلب که نداریم که او بنده نخواد، میگم ما بنده میخوام، ما که بنده نمیخوام که، این بچهای ما بنده ما که نیستن، که ثمره وجود دنیوی ما هستن. بعد از این که از این دنیا رفتیم هر کی دنبال کار خودش میره، اینجا میگن قوم فلان کس، قبیله فلان کس، همشهری و بچه فلان کس، از اینجا که رفتیم که نرفت که نیست، که هیچ نسبتی باقی نمیمونه. بله نسبت پیامبر باقی، مقصود از این که هر حسب و نسبی در قیامت از بین میره جز حسب و نسب پیامبر، یعنی حسب و نسب معنوی پیامبر صلوات الله و سلام علیه. اونجا هر کسی که علقه ایمانی داشته دوستیش باقی میمونه، هر که علقه محبت داشته باقی میمونه. اما علقه این که این عموی فلان بود، اینم خاله به عمام بوده، اونجا نه عموست نه خاله نه برادر، هیچ کدام از اینا نخواهد بود. بنابراین توجه داشته باشیم که اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم سبب تلک ظاهر شریعت نشده باشد. عظیم الاجر، کسی پاداشش بسیار است که بلایش بسیار باشد. قوت روح مربوط به تحمل سختی‌های بسیار زیاد هست، سرعت روح به خاطر تحمل سختی‌های بسیار زیاد، البته آگاهانه همراه با رضایت. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، این آخرین جمله که خدای متعال به قومی دلبستگی و علاقه و محبت ندارد مگر آنکه خود اونها رو مبتلا می کند. یعنی ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. خیلی خوب، این هم آخرین جمله رو که در این بحث که و تتحبب و الینا به نعم خدمتتون عرض کردم و تتمش دیگه بمونه. از خدای متعال میخواهیم که همراهی و همپایی و تشبه و اتصاف به صفات و اوصاف خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین رو نصیب و روزیمون بفرمایند. پروردگار جان و دل و فکر و اندیشه و همه مراتب وجودیمون را خزائن اسرار خاندان پیامبر قرار بده. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین خاندان و پیامبر قرار بده. انشاءالله که پایان ماه مبارک رمضان که یک ماه عبادت کردید و یک ماه امر خدا رو گوش کردید، عید باشه براتون و زمینه بازگشت قابل خودش در همه مراتب. خب دیگه بنده حرفی ندارم، اگر شما فرمایشی دارین در حد یک دقیقه ندیشتم بفرمایید. بله،
سختی جنس خوش سختی داره و قطعا سمسی لحظه شایی که هستن سلامتی رو هم سم ارتباط مستقیم داره
معلوم نیست. این که میگن که روح سالم در بدن سالمه، این معلوم نیست اینجور باشه، بعید نیست که وارونه باشه. ما اگه وارونهشو نگیم حداقل این سخن عرفی است، اگر در سخنان یا روایت هم که باشه، ولی اینکه مردم تنبلی میکردن خواستن که بهشون حداقل دنیاتون آباد کنیم، به الا تعمیر و آبادانی روح و تعمیر و آبادانی بدن رابطه یا ترابط و ارتباط دوسویه نداره. در نتیجه اگر میبینیم که مثلا انبیا مریض میشدن، اولیا مریض میشدن، گاهی مریضی سخت، چنان که حالا در وقتم میگذره، یه وقتی خیلی سال قبل، شاید 20 چند سال قبل بود که به پزشک مراجعه کردم. پزشک بود، عرب بود و آدم بسیار متدین و خوشفهمی بود. مراجعه کرد بودم، گفتمش که من اخیراً زود به زود سرما میخورم. گفت که خب سید بودن یعنی همین دیگه. گفتمش که این چرا که به سید دارم؟ گفت مگه نخوندی که جد متحرات زود زود زکام میگرفت؟ زکام همون سرماخوردگی است. اگر در روایات دیدیم که خاندان پیامبر مریض میشدن و بدنشون سالم نبود ولو مدتی، به این معنی نیست که در روحشون اثر میگذاشت و روحشون هم علیعوذ بالله ناسالم باشه، نه، این سخن عرفی است. خب خدا نگهدارتون باشه.